یعنی سوالی نبوده که بیاد مشابهش تو جزوه ما نباشه. حالا مشاور رتبه برتر کنکور که این مسیر رو رفته، تجربه شخصی خوبی داشته در کنار داوطلبه، این مشاور دوره‌های تربیت مشاور هم گذرونده، امتحان هم داده، مدرک مشاور هم گرفته، میاد برای داوطلب برنامه‌ریزی درس کاملا شخصی سازی شده انجام میده. هر روز گزارشکار داوطلب رو بررسی میکنه، عملکرد داوطلب رو دنبال میکنه، پیگیری میکنه، روش مطالعهش رو درست میکنه، با توجه به بازخوردهایی که میگیره هر هفته برنامهش رو تغییر میده. بعد ناظر مطالعاتی وجود داره، نظارت میکنه رو عملکرد مشاور، آزمونهای جامعه شبیه ساز و همچنین مشاور روانشناس. همه اینا رو ما در اختیار داوطلب قرار میدیم و نتیجه اینا به لطف خدا شده 9 تا رتبه تک رقمی و 100 تا رتبه زیر 1000 که ما تو کنکور داشتیم.
خیلی هم عالی. پدر مادرها و دانش آموزا از چه طریقی با شما و مشاورینتون ارتباط بگیرن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
همراه ما باشید برای بخش دوم.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
آقای زاکر، دخترشون آزمون تیزهوشان نهم قبول نشده و مدام گریه میکنه که من دیگه کنکورم هم باختم و هیچ وقت نمیتونم رتبه خوبی بیارم. به نظرتون درسته؟
ببینید 80% رتبه برتر کنکور که از مدرسه تیزهوشان هستن، این درسته. اما خود ما داوطلب داشتیم، هومان مشیری امین رتبه 48 کنکور شد و از این مدرسه کاملا عادی بود. چرا؟ چون ما اومدیم تمامی امکاناتی که بچه‌ها تو مدرسه تیزهوشان دارن رو به بهترین شکل ممکن و حتی کاملتر در اختیار تمام داوطلبا قرار دادیم که تو هر مدرسه‌ای که درس می‌خونن بتونن نتیجه خوبی بگیرن. تو بحث آموزش ما بهترین اساتید کشور که معروف‌ترین کتابای تست رو نوشتن و تو بهترین مدارس تیزهوشان هم تدریس می‌کنن آوردیم بیان از پایه آموزش بدن، مفهومی و تشریح برای امتحان نهایی آموزش بدن، راه‌حل‌های کوچه تستی برای کنکور یاد بدن. هر سالم تو امتحان نهایی و کنکور با این استادا ما تطابق 100% داشتیم. داوطلب ما اصلا سوال جدید ندیده، غافلگیر نشده، به راحتی تونسته جواب بده. این بحث آموزشش. تو بحث مشاورش ما چی کار کردیم؟ اومدیم مشاوره رو بردیم که اولا رتبه برتر کنکورن، هم رشته با داوطلب. این مسیر رو خودشون رفتن، بهتر نتیجه رو گرفتن. حالا این مشاور اومده دوره‌های تربیت مشاورم گذرونده، امتحان هم داده، مدرک مشاور هم گرفته، تجربه کافی هم داره که بیاد برای داوطلب برنامه‌ریزی درسی به شکل کاملا شخصی سازی شده انجام بده. یعنی برنامه هیچ دو نفری عین هم نیست، تفاوت‌های بینشون وجود داره. بعد عملکرد داوطلب رو تعقیب بکنه، هر روز گزارشکار داوطلب رو بررسی کنه، باهاش در ارتباط باشه، روش مطالعهش رو اصلاح کنه، بازخوردی که ازش میگیره رو توی چیدمان برنامه تأثیر بده، برنامه رو برسیشش تغییر بده. بعد در کنارش ناظر مطالعاتی نظارت میکنه رو عملکرد این مشاور، آزمون‌های استاندارد شبیه ساز، مشاور روانشناس. ببینید همه این امکانات به بهترین شکل در اختیار امثال هومان مشیری امین قرار گرفته که تونسته با وجود اینکه توی مدرسه کاملا عادی درس میخونده، تازه منطقه نچندان برخوردار آموزشی هم بوده، تازه خودش میگه توی یه سری از درس ها معلم هم نداشته، بیاد رتبه 48 کنکور رو از آن خودش کنه. چرا داوطلب شما نتونه؟
قطعا که میتونن. آقای زاکر، پدر مادر و دانش آموزا از چه طریقی با شما و تیمتون میتونن مشاوره بگیرن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنه، شمارتون ثبت میشه، خود ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
متشکرم. همراه ما باشید برای بخش سوم.
افتخار در چشمانت و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو.
خب آقای زاکر، برای انتخاب رشته کنکوری ها هم برنامه خاصی دارین؟
حتما. انتخاب رشته بین انتخاب سرنوشت، یعنی واقعا باید تخصصی داوطلب این کار انجام بده. آقای میرزایی، ما خودمون داوطلب داشتیم با رتبه 20,000 کشوری پزشکی قبول شده، در حالی که داوطلب دیگه با رتبه 8,000 هم قبول نشد. خب علتش چیه؟ ببینی پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی، حقوق، برق، مکانیک، این رشته ها پذیرشش ناحیه‌ایه. برین صفحه 56 دفترچه انتخاب رشته رو بخونید، پذیرشش ناحیه‌ایه. یعنی رتبه در کشورت مهم نیست، رتبه در سهمیت مهم نیست، مهم اینه رتبه تو ناحیه چند شده و ظرفیت پزشکی تو اون ناحیه چقدره. یا مثلا پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، رادیولوژی، کامپیوتر، اینا پذیرشش استانیه. فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، اینا پذیرشش خطبیه. داوطلب اصلا اینا رو نمیدونه، فقط تو کارنامه کنکور رتبه کشوریش هم اینه رتبه در سهمیش. حالا ما با توجه به تجربه‌ای که داریم و تعداد بسیار زیاد داوطلب، فرمولایی داریم که بتونیم رتبهش تو ناحیه، تو استان و تو قطبش رو پیدا کنیم، احتمال قبولیش تو هر رشته به دست بیاد، چیدمانی رو براش انجام بدیم که بهترین رشته ممکن با توجه به رتبهش رو قبول بشه. اگر میخوای تو انتخاب رشته‌ات کمکت کنی، عدد 1 رو به سامان پیامکی ما ارسال کن. زیر 24 ساعت با تماس میگیریم. عدد 1 رو پیامک کن به 1027 97.
پس حتما انتخاب رشته فرزندتون رو به صورت تخصصی انجام بدید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
باران بهاری دیوانه تر از این
ساعت 8:40 است. صبحتون بخیر باشه عزیزان. امیدوارم که در این صبح دلنگیز و آخرین روز مرداد ماه سال 1405 سلامتی سهم همیشگیتون باشه از زندگی. روی خط ورزش تقدیم به شما.
روی خط ورزش به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان برنامه‌های ورزشی. در آخرین روز از مرداد ماه سال 1405 خورشیدی همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا حوالی ساعت 9 صبح با مرور بر اتفاقهای مهم ورزشی کشورمون و سایر کشورهای جهان. علیرضا بیرانوند سرباز شد، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمون و عضو باشگاه تراکتور. قرار هست که دوران خدمت مقدس سربازی رو طی بکنه. طی 24 ساعت گذشته و با سرعتی باور نکردنی بحث سربازی علیرضا بیرانوند وارد مرحله تازه‌ای شد و حضور این سنگربان تیم ملی فوتبال کشورمون در عرصه دفاع از کشور عزیزمون ایران و دوران خدمت مقدس سربازی منجر به جدایش از تیم فوتبال تراکتور خواهد شد. این در حالیه که شایعاتی درباره احتمال قرار گرفتن نام علیرضا بیرانوند در فهرست تیم ملی فوتبال امید ایران برای شرکت در بازی‌های آسیایی مطرح شده بود. همونطوری که می‌دونید مثل دوره‌های قبل هر تیم زیر 23 سال که در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنه در رشته فوتبال می‌تونه که 3 بازیکن بزرگسال رو همراه خودش داشته باشه، مثل رقابت‌های فوتبال بازی‌های المپیک که البته این موضوع خیلی زود منتفی شد و حضور علیرضا بیرانوند در تیم ملی فوتبال کشورمون صحت نداره. سردار زاهدی معاون سازمان نظام وظیفه عمومی اعلام کرده که علیرضا بیرانوند از مهر ماه 1405 مشمول خدمت مقدس سربازی خواهد شد و دیگر امکان همراهی تیم تراکتور رو نداره. یکی از بازیکن‌هایی که در فوتبال کشورمون خیلی تلاش کرد و همیشه در باشگاه پرسپولیس به ویژه قصد داشت و این امکان رو برای خودش میخواست فراهم بکنه که بیشتر رشد بکنه و در مسیر بیشتری قرار بگیره از حیث دیده شدن در فوتبال ایران، شهاب زاهدی بود، بازیکنی که سابقه بازی در فوتبال اوکراین رو هم داره و در باشگاه پرسپولیس هم پیش از این حضور داشت. شهاب زاهدی شروع رویایی در مالزی داشت. ستاره ایرانی تیم جوهر بارور تاکسیم در اولین بازی این تیم نخستین گل رسمیش رو به ثمر رساند تا شروعی شیرین و امیدوار کننده در فوتبال مالزی داشته باشه. کشور مالزی خب معروف به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC و به هر حال این کشور نامش پیوند خورده با تاریخ فوتبال آسیا، اما از حیث فوتبالی این کشور چندان رشد زیادی رو تجربه نکرده و در زمره تیم‌های ضعیف فوتبال قاره آسیا است. حالا حضور ستاره‌های کشورهای دیگر یا بازیکن‌هایی که مستعد ستاره شدن در کشورشون هستن و تمایل دارن در فوتبال مالزی پا به توپ بشن میتونه که به لیگ این کشور بیشتر کمک بکنه و شرایط رو برای رشد فوتبال کشور مالزی فراهم بکنه. از دنیس درگاهی بشنوید، بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون در رقابت‌های جام جهانی که این مهاجم ملی‌پوش ایرانی باشگاه استاندارد لیژ در پیروزی 2-0 تیمش مقابل تیم لالوویر 65 دقیقه در ترکیب اصلی تیم استاندارد لیژ به میدان رفت و بعد از ارائه یک نمایش قابل قبول جای خودش رو به سالیو درامه داد و این مسابقه دیشب انجام شد و استاندارد لیژ همونطور که اشاره کردم 2-0 رقیب خودش از پیش رو برداشت. دنیس درگاهی هم بازی قابل قبولی رو در ترکیب استاندارد لیژ انجام داد. بعد ببینیم در فهرست آینده تیم ملی فوتبال ایران آیا همچنان نام دنیس درگاهی به چشم میخوره یا خیر. بازیکنی که بعضی اعتقاد دارن از نظر فنی و کیفی در سطح بازیکنهای دیگر تیم ملی فوتبال ایران نیست، ولی حداقل در رده باشگاهی تلاش بسیار زیادی رو به خرج داده برای اینکه خودش رو به علاقمندان فوتبال در ایران و کادر فنی ثابت کنه. اما از فوتبال که صحبت به میان آمد اشاره بکنم که در برنامه‌های قبلی اشاره کردیم و عنوان کردیم که شهریور ماه بسیار شلوغی را فوتبال ما پیش رو خواهد داشت. رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آغاز خواهد شد و همینطور رقابت فوتبال بازی‌های آسیایی، مسابقات مقدماتی جوانان قهرمانی آسیا و بازی‌های تیم ملی فوتبال کشورمون در رده سنی بزرگسالان در پنجره بازی‌های ملی که شهریور و مهر دنبال خواهد شد. برنامه دیدارهای رقابت لیگ برتر تا هفته هفتم و روز 22 شهریور اعلام شده و نکته قابل توجه این است که شرایط تیم ملی فوتبال امید ایران در نظر گرفته نشده در برنامه ریزی رقابت لیگ برتر. تیم ملی فوتبال کشورمون اولین بازی در چارچوب بازی‌های آسیایی ناگویا رو 25 شهریور برابر امارات برگزار میکنه، یعنی تنها 3 روز بعد از آخرین بازی رقابت لیگ برتر این بازی انجام میشه و مشخصه که بازیکنهایی که در فوتبال کشورمون خیلی عصای دست مربیان تیمهای لیگ برتری هستن یا نمیتونن یا به سختی میتونن همراه تیم ملی فوتبال امید ایران باشند در بازیهای آسیایی آینده. و به هر حال آقای حسین عبدی سرمربی محترم تیم ملی فوتبال امید ایران هم تلاشش رو به خرج داده برای اینکه ما بتونیم با بهترین شرایط ممکن در بازیهای آسیایی شرکت بکنیم. خب از رقابت‌های 2006 دوحه قطر تیم ملی فوتبال امید ایران موفق به کسب نشان در بازیهای آسیایی نشده که آخرین نشان ما در رقابت‌های فوتبال بازیهای آسیایی نشان برنز بود با مربیگری آقای رنه سیموئز به دست آمد و حالا بعد ببینیم که در این دور از بازیهای آسیایی آیا امکان رسیدن به سکو و کسب نشان وجود داره یا خیر. البته فی نفسه کسب موفقیت و افتخار در این دور از بازیهای آسیایی یا دوره‌های قبلی نمیتونه که موفقیت خیلی بزرگ به شمار بیاد. موفقیت هست اما موفقیت خیلی بزرگ نیست. موفقیت خیلی بزرگ برای تیم‌های رده سنی امید رسیدن به دروازه‌های المپیک و این در حالیه که سهمیه قاره آسیا برای شرکت در رقابت فوتبال بازی‌های المپیک کم شده و تنها 2 تیم از قاره پهناور آسیا میتونند که به بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس صعود بکنن که بعد ببینیم آیا تیم ملی فوتبال امید ایران میتونه به این مأموریت سخت با موفقیت پایان بده یا خیر. در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال 16 گل از خط دروازه‌ها گذشت که فرهاد فخیم با به ثمر رساندن 2 گل بهترین گلزن هفته اول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشورمون بود. هفته نخست این مسابقات طی 2 روز و با انجام 7 بازی پشت سر گذاشته شد و تیم‌های مدعی در همین آغاز کار در رویارویی با رقبا به دردسر افتادن و افتتاحیه طاقت فرسایی رو تجربه کردند. تیم گیتی پسند به عنوان مدافع جام با وجود نمایش بهتر و عملکردی در خور توجه برابر سنئیچ ساوه در لحظات پایانی از شکست گریخت و به تساوی 2-2 برابر این تیم رضایت داد. و آخرین عنوان فوتبالی رو از خاتون بم تقدیمتون میکنم، نماینده کشورمون در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان زنان آسیا، که این نماینده شایسته کشورمون که در دور مقدماتی رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا حضور داره روز پنجشنبه در دومین بازی در گروه 5 برابر تیم انس عربستان در لحظات پایانی از شکست گریخت و تساوی 1-1 رو برابر این تیم کسب کرد. فردا یک شنبه تیم خاتون بم نماینده ایران با تیم اتحاد اردن مسابقه مهمی رو برگزار خواهد کرد. خاتون در اولین بازی برابر زسکای تاجیکستان 3-0 برد، با تیم النصر 1-1 مساوی کرد و الان 4 امتیازیه و موقعیت بسیار مناسبی رو خواهند داشت شاگردان خانم مرضیه جعفری که بتونن از این مرحله از رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا صعود کنند. روی خط ورزش رادیو ایران. اهورا خاطری در مسابقه رده‌بندی وزن 61 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان و برتری مقابل حریفی از کشور مکزیک صاحب نشان برنز شد و این نشان ارزشمند را بر گردن آویخت. اما در همین رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان، ابوالفضل رحمانی در وزن 92 کیلوگرم راهی مسابقه نهایی شد. سبحان اسمی جواز حضور در مرحله شانس مجدد رو کسب کرد و آرمان الهی و علی اصغر تات هم از دور مسابقات کنار رفتند. تیم والیبال کمتر از 17 سال پسران ایران در دومین بازی در رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر دوحه قطر برابر پاکستان به پیروزی رسید و با 6 امتیاز صعودش رو به مرحله بعدی مسابقات قطعی کرد. تیم کشورمون در جدال برابر تیم پاکستان این رقیب آشنا رو 3-0 از پیش رو برداشت. تیم والیبال کمتر از 17 سال پسران ایران ساعت 14:30 دقیقه روز یکشنبه فردا در سومین و آخرین بازی مرحله مقدماتی برابر چین تایپه روبرو خواهد شد و پیکار خواهد کرد. تیم هندبال نوجوانان ایران در اولین بازی در 11 دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا با پیروزی مقابل عربستان گام نخست رو محکم برداشت. این مسابقات در کشور اردن جریان داره و تیم ایران برابر رقیبش عربستان به برتری رسید. این در حالی بود که ملی پوشان کشورمون در دقایقی از مسابقه حتی 12-10 از عربستان عقب افتادن و در نهایت 28-20 این تیم رو شکست دادند. امیر حسین سفرزاده به عنوان نماینده فنی فیبا در پنجره چهارم انتخابی بسکتبال جام جهانی 2027 در مانیل فیلیپین حضور خواهد داشت و مسئولیت نظارت و بررسی فنی مسابقات رو عهده‌دار خواهد بود. آقای سفرزاده به عنوان نخستین و تنها نماینده ایرانی فیبا در پنجره‌های قبلی مسابقات انتخابی جام جهانی هم حضور داشت. همونطور که در گذشته هم اشاره کردیم، تیم ملی بسکتبال کشورمون دو مسابقه بسیار مهم رو برابر تیم‌های فیلیپین و نیوزیلند در پنجره آینده رقابت مقدماتی جام جهانی پیش رو خواهد داشت. بعد از موفقیت و درخشش تکواندوکاران ایران در رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی در شهر لاهور پاکستان، تیم ملی پاراتکواندوی ایران هم در این مسابقات به میزبانی شهر لاهور با کسب 13 نشان شامل 5 طلا، 3 نقره و 5 برنز عمل کردی بسیار فوق‌العاده و قابل تحسین را از خودش به جا گذاشت و به نمایش گذاشت. از رشته ورزشی بسکتبال باز هم با شما صحبت بکنم. تیم بسکتبال پسران کمتر از 18 سال ایران در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های جام آسیا برابر استرالیا نتیجه رو واگذار کرد و از رسیدن به جمع تیم‌های برتر مسابقات باز ماند. ایران در جدال با کانگوروها با نتیجه 90-69 بازی رو به حریف واگذار کرد. با این نتیجه تیم ایران از صعود به جمع تیم‌های برتر یعنی 4 تیم پایانی باز ماند و حالا بعد برای رتبه های پایین تر مسابقاتش رو دنبال کنه. تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران در اولین مسابقه در رقابت‌های چهارجانبه اوفای روسیه نتیجه را برابر میزبان واگذار کرد. در این بازی که روز گذشته برگزار شد، تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران 3-1 مغلوب روسیه شد. و آخرین عنوان در این بخش این که تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین بازی از رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر چین تایپه به پیروزی رسید. این مسابقات در شهر تیانجین چین جریان داره که تیم کشورمون برابر چین تایپه به برتری 3-1 دست یافت. روی خط ورزش 8:57 فوتبال در آن سوی مرزها. مسابقاتی که خیلی ها منتظرش بودند، یعنی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه انگلیس از شب گذشته آغاز شد و اون هم با حضور بسیار قدرتمندانه تیم آرسنال مدافع مقام قهرمانی در اولین گام که برابر کامنتری سیتی به برتری 3-0 رسید. آرسنال که همین هفته پیش توانست با پیروزی برابر منچستر سیتی با برد مشابه 3-0 مقابل سیتیزن ها عنوان قهرمانی جام خیریه را به دست بیاره، در اولین بازی رقابت لیگ برتر با گل های کای هاورتس، بوکایو ساکا و مارتین اودگارد برابر کامنتری سیتی به پیروزی 3-0 رسید و مسابقات هفته اول امروز دنبال خواهد شد. اشاره خواهم کرد چه بازی های امروز انجام میشه. اما در رقابت فوتبال لیگ دسته اول باشگاه اسپانیا هفته دوم مسابقه تیم رئال بتیس و رئال سوسییداد با برد 1-0 تیم بتیس همراه شد. در فوتبال دسته اول باشگاه فرانسه المپیک مارسی 4-0 استراسبورگ رو از پیش رو برداشت. در رقابت فوتبال لیگ باشگاه ترکیه که به خاطر حضور محمد صلاح در تیم ترابزونسپور حالا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، دیشب گالاتاسارای 4-0 مقابل ارزروم اسپور به پیروزی دست یافت. و البته در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه آلمان مرحله اول این مسابقات یک نتیجه بیش از سایر نتایج به چشم آمد. برتری 11-0 تیم آینتراخت فرانکفورت برابر تیم توتونیا سنت تونیس که این رقیب گمنام رو با 11 گل در هم کوبید آینتراخت فرانکفورت. یه اشاره کوتاه بکنم که امروز در چارچوب رقابت فوتبال دسته برتر باشگاه انگلیس مسابقه تیم‌های منچستر یونایتد و هال سیتی بازی پر اهمیتی است که برگزار خواهد شد. خیلی سپاسگزار از توجه همه شما شنوندگان محترم به برنامه امروز روی خط ورزش، اولین برنامه این هفته که همراه شما عزیزان بودیم. دعوت می‌کنم تا انتهای هفته 8:40 تا 9 صبح با این برنامه از رادیو ایران همراه باشید. خدا نگهدار.